بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 104، سطر 18. فإن قال قائل إن الفلك كل جزء منه متحرك في المكان و كل ما کل جزء منه متحرک فی المکان فالکل منه متحرک فی المکان. بحث در حرکت وضعی داشتیم و برای اثبات این حرکت موردی رو فرض کردیم که همه حرکات منتفی باشند، فقط حرکت وضعی موجود باشه و ما به راحتی بتونیم ادعا کنیم که حرکت وضعی رو در این مورد داریم. از جمله حرکاتی که نفی می‌کردیم حرکت مکانی بود، یعنی در اون موردی که می‌خواستیم حرکت وضعی رو اثبات کنیم حرکت مکانی رو نفی کردیم تا کسی ادعا نکند که این حرکت وضعی همون حرکت مکانی است و بتونیم ثابت کنیم که حرکت وضعی واقعا حرکت وضعی است. اون مورد عبارت بود از حرکت فلک، چه فلکی که مکان ندارد یعنی فلک نهم و چه فلکی که مکان دارد مثل بقیه افلاک. در هر دو بحث کردیم حرکت وضعی رو بدون حرکت مکانی اثبات کردیم. معترض ادعا میکنه که در این دو موردی که گفته شد، یکی فلک نهم یکی هم سایر الافلاک، ما علاوه بر حرکت وضعی حرکت مکانی هم داریم. یا به طور کلی حرکت مکانی داریم ولو وضعی نداشته باشیم. و نحوه اثبات مدعاش اینه که تمام اجزاء این فلک تغییر مکان میدهند، پس کل فلک هم تغییر مکان میدهد. و وقتی کل تغییر مکان داد حرکت مکانی انجام میشه. این واضحه که هر جزی از اجزای فلک جاش عوض میشه. کل رو ما ملاحظه کردیم مثلا بین دو فلک واقع شده، از بین دو فلک هم بیرون نمیاد، پس حرکت مکانی نمی کنه. اما اجزا هر کدام جای خودشون رو رها می کنن. این جزء فلک مماس است با یک جزء خاصی از فلک بالاتر و وقتی فلک حرکت می کنه، سلام علیکم، وقتی فلک حرکت می کنه اون جزء منتقل می شه و مماس میشه با جزء دیگری از اجزای فلک بالاتر. پس جای خودش رو رها میکنه، جای جدید انتخاب میکنه. در هر نقطه از نقاط فلک که دقت کنید میبینید که همین وضع داره، از موضعی به موضع دیگه منتقل میشه. وقتی کل نقطه ها منتقل شدن صدق می کند که کل فلک هم منتقل شده، پس کل فلک حرکت مکانی می کند، انتقال مکانی پیدا می کند. بنابراین این که گفتید در فلک حرکت مکانی نیست باطله. حرکت مکانی رو داریم، حالا یا علاوه بر حرکت وضعی یا بدون حرکت وضعی، این معترض فقط میخواد حرکت مکانی رو ثابت کنه، نمیخواد حرکت وضعی رو نفی کنه یا اثبات کنه. کلامش با هم با وجود حرکت وضعی سازگاره، هم با فقدان حرکت وضعی. او فقط میخواهد حرکت مکانی رو برای فلک ثابت کنه و طریق اثباتش هم این بود که اجزا حرکت مکانی دارن، پس کل هم حرکت مکانی دارد. این رو ابن سینا به دو جواب میده. یک جوابش مخصوص به فلکه، جواب دیگرش عامه، اختصاص به فلک نداره. در فلک ادعا میکنه که اجزایی نداریم که حرکت کنند و از حرکتشون حرکت کل نتیجه گرفته بشه. سلام علیکم. اما در بقیه ادعا میکند که قانونی که میگوید اگر همه اجزا حرکت کردند خود کل هم حرکت میکنه قانون باطلی است، نه در فلک جاری میشه نه در موجودات دیگر. این دلیل، این جواب دومی که میده جواب عامه، اختصاص به فلک نداره. یعنی چه موجوداتی که جز نداشته باشند، چه موجوداتی که جز داشته باشند، حکمشون این چنینه که اگر جزشون تغییر کرد لازم نیست که کلشون تغییر کند. تغییر جز مستلزم تغییر کل نیست. این دو جواب رو ایشون ذکر میکنه، بعدم دو مرتبه تاکید میکنه که حرکت وضعی داریم، یعنی اشکالاتی که شده همه منتفی است و ما حرکت وضعی داریم. بعد دو مرتبه اشکال دیگری بر اصل حرکت وضعی وارد میکنه و اونم جواب میده، بحث در حرکت وضعی تمام میشه. الان توجه کنید، تا حالا اثبات میشه حرکت وضعی رو، امروز میخواد با انقال قائلان بر این اثباتش اشکال کنه و بعدم جواب بده. بعد از اینکه این اشکال و جواب تمام میشه، یک اشکال مستقل بر حرکت وضعی وارد میکنه، اون رو هم جواب میده، بحث در حرکت وضعی تمام میشه. من الان اشکالی رو که بر استدلال قبل وارد شده بود ذکر کردم، جوابش هم انشالله همین دو جوابی که توضیحش خواهد آمد. صفحه 104 سطر 18 هم. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ اِنَّ الْفَلَكِ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مُتَحَرِّكٌ فِي الْمَكَانِ، این مقدمه اوله. و کلو ما کلو جزء من هم متحرکن فی المکان فل کلو من هم متحرکن فی المکان، اینم مقدمه دومه. مقدمه اول میگوید همه اجزای فلک تک تکشون تغییر مکان میدهند. مقدمه دوم میگوید که اگر همه اجزای شی تغییر مکان دادن، کل اون شی هم تغییر مکان میدهد. نتیجه این دو مقدمه اینه که فلک کلش تغییر مکان میدهد، یعنی حرکت مکانی دارد، در حالی که شما گفتید حرکت مکانی ندارد. پس بر شما اشکال وارد. ان الفلک کل جزء منه متحرک فی المکان، این روشنه که هر جزئی از فلک در مکان حرکت میکنه، که توضیح هم دادم بالاخره مکان جز عوض میشه ولو مکان کل که مثلا بین الفلکینه عوض نمیشه، ولی مکان جز عوض میشه. این جز محاذات داشت با نقطه از فلک بالاتر، حالا اون محاذات عوض شده، یعنی جاش عوض شده. و کل ما کل جزء منه متحرک فی المکان فل کل منه متحرک فی المکان. بله، عبارت ما کل ماکان داره، کل ماکان غلطه، کل ما کل جزء منها، کل ماکان کل جزء اینم غلطه، چون کلمه متحرکان پشتش آمده. اگر کان رو داشتیم باید متحرکان فی المکان میگفت،
کان زاهی
کان باید خط بخوره. بله،
کان زاهی
به جای کانه کل میذارید. بله
کانه زائده.
کانه چی؟
زائده.
کانه زائده؟ کانه زائده چی؟ ناقصه منظورتونه؟
نه زائده.
کانه زائده خب خطش بزنید دیگه. کانه زائده منظورتون چی؟
کانه سر از اون یه تامه
هست،
ناقصه
هست، زائده. زائده نداریم، زائده من نداریم، منسلخ از زمان داریم. زائده نداریم.
ما افعلا غالبا محلش میگه وزیش میگم در غیر این موضوع مثل اینجا آمده باشه. تو سویتی
آمده بسخه علم الان کانه رو خط بزنید راحت ترید از اینکه بگین زایی دست توجیهش کنید. من توجه به این نداشتم که متحرکون مرفوعه، بنابراین جا برای کانه نیست اینجا، اما متوجه بودم که عبارت مطلب رو کامل نمی فهمونه. به نسخه مراجعه کردم و گفتم اینجا کلی افتاده. به نسخه مراجعه کردم کل رو داره، کانه رو نداره. بعد تو فکر افتادم چرا کانه نباید باشه، یه دفعه دیدم که متحرکون مرفوع آمده، چون مرفوع آمده بنابراین کانه نباید باشه. من همه کتاب رو مقابله نمی کنم با نسخه، اونجایی که می بینم مشکل پیدا میشه میرم رجوع میکنم به نسخه. اینجا هم رجوع کردم دیدم کل به جای کانه آمده و درست هم از باید کل باشه. و کل ما کل جزء من هم متحرکون فی المکان، هر جسمی که کل جزء اون جسم متحرک فی المکان باشد، فل کل من هم متحرکون فی المکان، کل اون جسم هم متحرک فی المکانه. اگر کل جزء این جزء این جسم متحرک فی المکان باشه، کل هم که مرکب از کل جزء این جزء نه متحرک فی المکان خواهد بود. کبرای کلی رو دقت کنید به یه قانون اشاره می کند و اون قانون اینه که اگر اجزا متحرک شدن، کل هم متحرکه. یعنی اگر اجزا حکم تحرک پیدا کردن، کل هم حکم تحرک داره. البته یک قانون کلی تر از این هم بعضی ها ادعا کردند که هر حکمی بر جز بار است، هر حکمی بر جز بار است، بر کل هم بار است. حالا ما حکمی رو که داریم مترتب میکنیم تحرکه، ولی بعضی ها اختصاص ندادن حکم رو به تحرک، همه احکام رو بار کردن، گفتن اگر بر کل و جز این حکمی بار شود، بر کل هم همون حکم بار خواهد شد. البته نگفتم اگر بر جزئی حکم بارد شود، بر کل حکم بارد خواهد شد، اینو نگفتن. گفتن چون میدونستن حکم جز حکم کل نیست، گفتن اگر بر کل جز این حکمی بارد شد، بر کل هم بارد می شود.
کل جز این جز این
نه، کل جز این کل افرادیه. حکم کل افرادی رو به کل مجموعی سرایت دادن. یه وقت میگیم اگر کل الاجزا، اینا رو که من توضیح میدم دقت کن تفاوت‌ها روشن بشه، یه وقت میگیم اگر کل الاجزا حکمی داشتن، کل هم همون حکمو داره. این یه مقدار قاعده، این یه خورده قابل پذیرش هست. اگر کل الاجزا حکمی داشتن، کل هم همون حکمو داره، چون کل الاجزا با کل فرق نمی کنه. بعضی کل الاجزا رو با کل یکی گیرن، خب میگن اگر حکمی رو کل الاجزا رفت، رو کل هم رفته. اما این شخصی که الان داریم حرفش رو نقل می کنیم، اینو نمیگه که اگر کل الاجزا حکمی داشت، کل هم همون حکم داره. میگه کل جز این اگر حکمی داشت، کل هم همون حکم داره. یعنی معتقد است که این جز این حکم داره، اون جز هم این حکم داره، اون جز هم این حکم داره. بعد میگه پس کل هم همین حکم داره. اگر هر جز تنهایی داره حرکت میکنه، پس کل هم داره حرکت میکنه. این قاعده است که یه خورده در شکه. و الا اگر حکمی بر کل الاجزا مترتب شد، بل کل هم مترتب میشه، این قانونی است که میتوانیم بنابر یک قول تمامش کنیم. بنابر قولی که میگوید کل الاجزا و کل یکسانه، بنابر اون قول میتونیم بگیم حکم کل الاجزا حکم کله. اما الان در این بحث ما کل الاجزا مطرح نیست، کل جز این مطرحه. و کل جز این جز این کل افرادیه، کل کل مجموعیه. این شخص داره کل حکم کل افرادی رو به کل مجموعی میده. روشن مطالب دیگه. حالا این مطالبی که من الان در توضیح اشکال عرض کردم در توضیح جواب به کارمون میاد، انشالله در ذهنشون باشه، ازش استفاده خواهیم کرد.
اگر برای به حالت حال باشد یا به فاعل و مبتدا باشد کلن
بله. فل جواب ان هازا ان الامر به خلاف ذالک، جواب از این سوال و قول این است که امر به خلاف ذالکه. میگه به خلاف ذالک، نمیگه به عکس ذالک، یعنی این حرف رو قبول نداریم، نه عکسش رو قبول داریم. گاهی از اوقات خلاف به معنای عکسه، البته تسامحاً، ولی خلاف به معنای عکس نیست. در اینجا نمیتونید بگید مراد عکسه. البته اگر کل حرکت کند جز حرکت خواهد کرد، عکسش درسته، ولی در اینجا به خلاف رو من عکس نگیرید، چون وقتی میخواد بحث کنه عکس مطلب رو اثبات نمیکنه، بلکه خود مطلب گوینده رو رد میکنه، نه عکس حرف گوینده رو اثبات کنه. پس به خلاف رو من عکس نگیرید، اگرچه بعضی جاها ممکنه به خلاف من عکس بیاد. ایشون میگه ام به خلاف ذالک است، اما الفلک فلا جز الله. این اما عدل میخواد، عدلش تو عبارت نمیاد. اما صریحا تو عبارت نمیاد، ضمناً تو عبارت میاد. فلک رو مطرح میکنه، میگه جز ابلفل ندارد. اصلا اول میگه جز ندارد، بعد میگه اگرم جز بالفرض داشته باشد حکمش چیست. بعد از اینکه بحثش در فلک تموم میشه میگه برگردیم به مسئله خودمون. بل نرجع الی مسئلتنا فنقول. فرض میکنه تپه از رمل رو، رمل یعنی شنهای ریز، که این اجزای بالفعل داره، این تپه اجزای بالفعل داره. میگه اگر باد بیاد رملا رو جابجا کنه، اما از اون محلی که اول بودن بیرونشون نبره. در چنین حالتی صدق میکند که جز خارج شد از مکانش، ولی کل از مکان خارج نشد. یعنی منطقه رو رمل پر کرده باشه، باد بیاد این رم رو تو همون منطقه بچرخونه بدون این که از اون منطقه بیرونش کنه. جز از جای خودش بیرون رفته، ولی کل در جای خودش باقی مونده. پس اینطور نیست که کل و جز این جز این اگر مکان عوض کردن کل هم مکان عوض کنه. اینو در رمل بیان میکنه. پس اما فلک دو جواب در بارش داریم، یک جواب این که جز ندارد، جواب دیگر این که بر فرضم جز داشته باشد انتقال جز و معنی انتقال کل نیست. اما غیر فلک یعنی رمل دربارش یک جواب داریم، نمیگیم جز ندارد، اون جز دارد، منتها میگیم انتقال جز به معنی انتقال کل نیست. پس توجه میکنید که این اما عدل داره، عدلش بعدم میاد. اما فلک درش دو جواب است، و اما غیر فلک یعنی موجود کلهایی که جز دارند و متصل واحد نیستند درباره اونها یک جواب داریم. عبارت رو به این صورت نمیاره، میدونید که روش ابن سینا اینه که گاهی عبارت رو به این صورت میاره، ولی گاهی هم از گاهی بلکه اکثرا عبارت به این ترتیب نمیاد. درباره فلک همونطور که عرض کردم ایشون دو جواب میده. من جواب اول شروع میکنم. جواب اول از همینجا شروع میشه، فلا جز الهو بالفعل. جواب دوم از تو صفحه بعد سطر چهارم میاد، و بعد هازا فلیس ازا کان کل جز این یفارق و مکان نفسی فل کل یفارق و مکان نفسی. این جواب دومه که کبرا رو داره خراب میکنه و ثابت میکنه که
اینطور نیست که اگر کل جز این جز این حکم می داشتن کل هم همون حکم داشته باشه. این جواب دومشه. بعد عدل فلک رو میاره با همین جواب دوم، دیگه جواب اول رو ذکر نمی کنه، چون در عدل فلک اجزا موجودن، دیگه نمیتونه بگه جز وجود نداره، بلکه اینطور بیان میکنه که حکم کل با حکم کل جز این جز این فرق میکنه، که انشالله بیان میکنیم میرسیم. بل نرجع الی مسئلتنا که اول پاراگراف بعد نوشته شده، اون ورود در عدل اماست که بحث رمل و اینها رو مطرح میکنه. از شدم در کلام ابن سینا شناخت روابط جملات خیلی مهمه. من اینو بارها تو این کتاب گفتم، در کتب دیگر ابن سینا هم گفتم که باید روابط کلماتیشون روشن بشه، و با روشن شدن روابط شاید نیمی از مطلب روشن بشه. یعنی اینقدر مهمه در عبارات ابن سینا ارتباط جملات با هم، که بدونیم در هر جا میخواد چی کار بکنه، چون ایشون غالبا مشخص نمیکنه. کسانی مشخص میکنن، خب احتیاج نداره که روابط کلماتشون رو خیلی تأمل کنی، ولی ایشون چون مشخص نمیکنه، کلمات رو به هم ریخته میاره، تنظیم کلمات خیلی مهمه، ارتباط این کلمات خیلی در شناخت عبارت ابن سینا مهمه. در مورد فلک ایشون چنین جواب میده که اصلا فلک جز ندارد که بگید جز اش حرکت میکند، بعد نتیجه بگیرید و بگویید پس کلش هم حرکت میکند. بعد این مطلب رو مطرح میکنه که برای فلک اجزای فرضی هست، اگرچه اجزای بالفعل ندارن، ولی اجزای بالقوه یعنی اجزای فرضی دارند. بعد درباره اجزای فرضیش بحث میکنه. آیا اجزای فرضی تغییر مکان میدهند یا نمیدهند؟ میفرماد اجزای فرضی تغییر مکان نمیدهند. در اجزای رمل تغییر مکان هست. واقعا اگر این رمل از اون نقطه بیفته تو این نقطه تغییر مکان داده. اما در فلک ما اجزا رو هم ولو اجزای بالفرض رو درست کنیم و با فرضمون اجزای بالفعلی بسازیم، باز تغییر مکان در اونها وجود نداره. توجه کنید در این قسمت میخواد بیان کنه که جز تغییر مکان پیدا نمی کند. در اشکال بعدی میگه بر فرضم تغییر مکان پیدا کنه، تغییر مکان جز تغییر مکان کل نیست. اون بحثش با اینجا فرق میکنه. پس در این بحثی که الان شروع کردیم، اول میگه فلک جز ندارد تا بگیم جز اش تغییر مکان داد، بعد جز فرضی درست میکنه، میگه این جز تغییر مکان نمیده، خود جز هم تغییر مکان نمیده تا چه برسه به کل. بعد میگه بر فرضم جز تغییر مکان بدهد، کلش تغییر مکان نداده. پس توجه میکنه سه تا جواب میشه در واقع. اول میگه فلک جز نداره، بعد قبول میکنه که جز فرضی داره، میگه این جز فرضی تغییر مکان نمیده، بعد قبول میکنه که این جز فرضی تغییر مکان میده، میگه تغییر مکان جز تغییر مکان کل نیست. پس اگه تحلیل کنی ببینی سه تا جواب میشه، ولی خب ظاهر عبارت اینه که دو جواب. چرا جز تغییر مکان نمیدهد؟ خوب توجه کنید، فلکی رو من میخوام مثال بزنم که بین دو فلک واقع شده. فلک نهم رو نمیخوام مثال بزنم، فلک نهم هم همین حکم داره، ولی مثال به او خیلی روشن نیست. مثال به افلاکی که بین فلکینن روشن تره. فلکی رو بین دو فلک فرض کنید، نقطه ای از این فلک منظور ما با نقطه ای از فلک بالا مماس میشه، بعد حرکت وضعی برای فلک اتفاق میفته، اون نقطه تماسش رو عوض میکنه، جاش رو عوض میکنه. این که عرض میکنم جاش رو عوض میکنه، ما قراره بگیم که جا عوض نمیکنه، لذا اول گفتم تماسش رو عوض میکنه، ولی به تسامح میگم جا رو عوض میکنه. این نقطه جاش رو عوض میکنه. آیا جای نقطه همین جاییست که عوض شد، یا فقط نسبت عوض شد؟ نسبت این نقطه با نقطه مماسش عوض شد یا جاش عوض شد؟ جای نقطه توجه کنید کجاست. نقطه کجا تصور میکنید؟ توی این فلک، فلک منظور ما که بین الفلکینه، اون نقطه ای رو که میخواد متحرک ببینید کجا فرض میکنید؟ نقطه ای در محیط اون فلک فرض میکنید یا نقطه ای در عمق اون فلک فرض میکنید؟ اگر نقطه رو در عمق فلک فرض کنید، هیچ تغییر نکرده، همونجا که بوده است. در زخامت فلک شما یه نقطه فرض کنید، این هنوز همون جایی که هست هست، هیچ جاش عوض نشده. اما اگر در محیط فلک نقطه ای رو فرض کنید، این جا رو عوض نمی کنه، نسبت رو عوض می کنه، جا رو عوض نمی کنه. جاش کجاست؟ این نقطه، البته ما نقطه رو فرض می کنیم که حجم داشته باشه، قطعه کوچیکی از فلک رو فرض می کنیم. این قطعه کوچک سه بخشش فرو رفته تو خود فلک، یه بخشش مماس شده با فلک بالایی، او را چهار قسمت احاطه کرده. یک قسمت مال فلک بالاست، سه قسمت هم مال فلک خودشه. این چهار قسمتی که او را احاطه کردن مکان او هستند. یک قسمت داره عوض میشه که مال فلک بالاست، سه قسمت دیگر که مال فلک پایینه سر جای خودش محفوظه. یعنی این قطعه ای که توی فلک فرو رفته و یک طرفش به فلک مافوق متصله، این قطعه اون سه قسمتیش که توی سه جانبش که توی فلکه هنوزم تو همون جای فلکه، هیچ عوض نشده. یک قسمتش داره تماسش رو عوض میکنه، یعنی جزئی از مکانش داره تغییر میکنه، نه مکانش. پس خود جز تغییر مکان نمیده، در صورتی تغییر مکان میده که هر چهار طرفش جا عوض کند. این هر چهار طرفش جا عوض نکرده، یک طرفش جا عوض کرده. و مکان امریست که محیط به این متمکنه، محیط عوض نشده، بخشی از محیط عوض شده. پس جزی از مکان عوض شده، نه مکان عوض شده. بنابراین خود جز هم تغییر مکان نداده. اگر جزئی باشه که در زخامت فلکه که اصلا تغییر مکان نداده، اگر جزئی باشد که روی محیط، تغییر داده جزء مکان را، نه تغییر داده مکان را. مکانش تغییر نشده، جزء مکانش تغییر کرده. توجه میکنی چه عرض میکنه؟ روشن مطلب. عبارات ابن سینا با این توضیحی که من عرض کردم حل میشه، یعنی عباراتشون جور دیگه است. ولی این مطلبی که الان از خارج عرض کردم اگه توجه داشته باشید مطالبش حل میشه. حتی در یه جا کلمه عصا به کار برده، روشن میشه که چرا کلمه عصا رو گفته. جزمی حکم نکرده، چرا گفته چه بسا که این چنین است. این همه با همین توضیحی که من عرض کردم روشن میشه. این توضیحی که عرض کردم به همین صورت در ذهنتون باشه، ما عبارات رو میخونیم حل میشه انشاءالله.
ما سطح هایی بگیریم، مکان سطح هایی بگیریم،
همون
نقطه
کعبه میشه
کافیه
برای که مکان
عوض بشه،
چون سطح هایی عوض شده. جزئی از سطح هایی عوض شده، دقیق‌تر حرف بزنید اینطور میگید، میگه جزئی از سطح هایی عوض شده،
کاملا عوض شده.
سطح آبی کاملا عوض شده؟ نه،
عوض شده.
یعنی جزی از سطح عوض شده، نه همش. یعنی سه طرف دیگر، سه طرف دیگر این جز،
سه طرف نه، یه طرف
کافیه. ما سطح آبی میگیم، سطح آبی یعنی محیط،
محیط رو میگیم. محیط وقتی یه درجه به چرخه تمام شد، یعنی دایره چرخیده،
کل دایره میچرخه. شما یه جور من دارم جزو بس میکنم، شما کل دایره بس میکنید، من جزو دارم بس میکنم.
کل سطح آبی میچرخه، ولی به کل جزو شما ندارم. وقتی یه دایره رو شما یه درجه بچرخونید، کل دایره رو، کلش میچرخه، مکانش هم عوض میشه.
من کل دایره که کل داره به چرخه، یه جزوش هم میچرخه. یعنی یه جزوش هم از اون میچرخه. بله،
یه نقاط یه درجه میره عوض میشه.
ببینید بس در این داریم که حرکت مکانی داریم یا نداریم، نه حرکت وزیر. این که داره دایره داره میچرخه، پس جزش هم داره میچرخه، یعنی دایره داره حرکت وضعی میکنه، جزش هم حرکت وضعی میکنه. این حرف درستیه. حرکت وضعی برای جز هست، همونطور که حرکت وضعی برای کل هست. اونی که اصلا بحث نداریم، بحث در حرکت عینی داریم. نه اونی که شما مثال زنی حرکت وضعی بود، بله، اما حرکت عینی، حرکت عینی این است که مکان عوض شود، نه جزء مکان. الان در این فرضی که ما کردیم جزء مکان عوض شده، نه مکان. اون سه طرفی که از این قطعه منظور در زخامت فلک بوده، اون سه طرف عوض نشده، فقط یک طرف عوض شده، و اون یک طرف که مکان نبوده، اون چهار طرف مکان بوده. چهار طرف مکان بوده، یکی از اون چهار طرف عوض شده، پس جزی از مکان عوض شده، سه تا دیگه‌اش عوض نشده. چطوری شما میگین سه تا دیگه‌اش عوض شده؟ مگر این قطعه رو از توی زخامت فلک بیرون بیارید جای دیگه ببریدش، اون وقت هم اون سطحی که مماسه با فلک بالاست عوض شده، هم سه سطحی که مماس بوده با اجزای دیگر فلک خودش عوض شده. اون وقت میتونید بگید مکانش عوض شده، ولی این چنین اتفاقی که نمیافته. این سر جای خودش، یعنی تو همون قسمت از فلک خودش مرکوزه، یعنی ثابته، فقط نسبت به فلک بالاتر جا عوض میکنه، یعنی نسبت به فلک بالاتر سطح رو عوض میکنه، نه کلش رو عوض کنه. سطح هم جزئی از این محیط است، اون سطحی که عوض میکنه جزئی از محیطه. محیط مکانه، سطح جزئی از این سطح محیط میشه جزء مکان، پس جزء مکان عوض میشه نه کل مکان. و این از شدت وضوحش توضیح داده نمیشه، و من از شما بسیار تعجب کردم که چطور اشکال کردید. من از شما تعجب کردم چطور اشکال کردید این مطلب به این واضحی رو، چطور شما خراب
کلی رو داری عوض می‌کنید. شما یه دایره در نظر بگیرید،
اونی که شما دارید میگید حرکت وضعیه.
نه من عینی دارم میگم.
حرکت، خب خیال میکنید حرکت عینیه، حرکت عینی نیست.
شما یه دایره در نظر بگیرید، یه چیزی که عوض می‌کنه مکان،
یه چیزی که چهار بخش داره.
بله،
اگر یه جزء همون جزء بالایی رو مساوی بکنیم که آقا میشه، سه جزء دیگه مد نظر
یعنی فقط سطح عوض نمیشه که سطح بدونی جسم عوض نمیشه که سطح که چیزی نیست که عوض بشه.
در این بحث کرد ولی اگر مثلا هوای کل این اتاق، مکانش این اتاق اگر سطحش رو عوض کنه، ولی میشه که مکان هوا عوض شدید نمیشه؟
نه
عوض
نمیشه، بله. یعنی اگر به قول خودتون که الان میفرمایید کل هوای این اتاق مکانش خود اتاق است، هوای اتاق مکانش خود اتاقه، یعنی چی؟ یعنی 6 تا سطح داره، 4 تا دیوار اطرافش، یکی هم کف، یکی هم سقف. حالا ما سقف رو برداشتیم عوض کردیم، مکان هوا عوض نشده، جزی از مکان هوا عوض شده، نه کل مکان. کل مکان این 6 تاست، یعنی این 6 تایی که احاطه کرده هوا رو میشه مکان هوا. شما یک تیکه رو بردارید، مکان برداشته نشده، جزی از مکان برداشته شده. اما الفلک فلا جزء له بالفعل حتی یتحرک فی المکان، اصلا جزء بالفعلی ندارد که اون جزء بخواد حرکت مکانی کند. بعد قبول میکنه که جزء فرضی دارد، ولی میگوید تغییر مکان نمیدهد. جزء مکان رو تغییر میدهد، ولی مکانش رو تغییر نمیده. ولو فرضنا له اجزا، اگر ما برای فلک اجزایی فرض کردیم، فلیست تفارق و امکنته ها، از مکانش مفارقت نمی کنه. مکانش چیه؟ مکانش 4 طرف داره لااقل، یا 6 طرف داره، چندین طرفش توی زخامت فلک خودشه، یک طرفش مماس با فلک بالاست. از این مکانش که این چند طرف را دارد بیرون نمیاد، ولو از جزی از این مکانش جدا می شود، ولی از کل مکان جدا نمیشود، مگر درش بیارید از فلک خودش بندازینش جای دیگه، وقتی میشه میتونیم بگیم از مکانش بیرون آمد. فلیست تو فارغ و امکنته ها، این اجزا با امکنه شون مفارقت نمی کنن، بلکه از جزء امکنه شون مفارقت می کنن. بلی یو فارغ و کل جزء من ها، یعنی کل جزء از این اجزاء فلک، یو فارغ و جزء من مکان کل، جزی از مکان کل رو جدا مفارقت می کنه، جزی از مکان کل را که جزی از مکان جز هم هست. این کان کلهو فی مکان، این کان کلهو فی مکان مربوط به فلک نهمه که کلش فی مکان نیست، بنابر نظر مشا که کل فلک نهم رو فی مکان نمیگیره، میگه اگر فلکی کلش در مکان بود، هر جزی از این فلک جزی از مکان کل را مفارقت میکرد، اما اونی که کلش بی مکان نیست دیگه نمیشه گفت هر جزی از این فلک جزی از مکان کل را مفارقت میکرد، کل که مکان نداشت که جز بخواهد جزی از مکان کل را مفارقت کند. پس این قید امکان کله فی مکان مربوط به فلک نهمه و میخواد فلک نهمه خارج کنه. به همین جهتم بود که من بحث رو بردم رو اون هشتا فلکی دیگر که محصور بین الفلکین هست. حتی فلک اول که فلک قمره اگرچه محصور بین الفلکین نیست، ولی محصور بین الکرتین هست، یکی فلک بالای خودش، یکی هم کره ناری که زیر خودشه.
خب فلک نهم
کلش
در مکان نیست.
بله
بله
که نوع
کلش در مکان
نیست، سطح حاوی نداره اصلا. بله کلش در مکان، گفت این کان کلهو فی مکان، اگر کلش فی مکان باشد اون وقت این حکم رو داریم، فلک نهم کلش فی مکان نیست، پس این حکم در مورد فلک نهم نیست، این حکم در مورد فلک های دیگره. و لیس مکان الجز جز مکان الکل، مکان جز جزء مکان کل نیست. اینجا عبارت رو دقت کنید، فرق بین عبارت ها رو و جملات رو ملاحظه کنید. مکان جز جزء مکان کل نیست، یعنی جزء مکان کل رو نمیتوانی مکان جز قرار بدی. مکان کل سطح فلک بالایی است، جزء او را یعنی جزء این سطح را نمیشه مکان جز قرار بدی، مکان جز جزی از سطح فلک بالا نیست، بلکه جزی از سطح فلک بالا به علاوه اجزایی است که در خود این فلک مربوطه وجود دارد، یعنی اجزایی که احاطه کردن این جزء رو، اجزایی که احاطه کردن این جزء رو، سه تاش تو خود فلکه، تو خود فلک خودشه، یکیش مال فلک بالاییه. ولیس مکان الجزء، ولیس مکان الجزء جزء مکان الکل، بل اسا ان یکون جزء و مکان الکل جزء مکان الجزء. کلمه اسا رو توضیح دادم یعنی چی، چه بسا که این چنین است، چه بسا داره فرض میکنه جزی از فلک رو که در محیط این فلک قرار گرفته، جزی از فلک که در جوف فلک واقع شده باشه اون اصلا تغییر نمی کنه، مکانش اصلا تغییر نمی کنه، او از جزء مکانش هم مفارقت نمی کنه، نه از کل مکانش مفارقت می کنه نه از جزءش مفارقت می کنه، در همون محاد در همون محیطی که محاط واقع شده باقی میمونه، در همون محیط باقی میمونه، از اون قسمتی که احاطش کرده بیرون نمیاد. علی اونی که لبه و بر محیط این فلک واقع شده، اون جزئی که بر محیط این فلک واقع شده، او هست که جزء مکان کل جزء مکان اوست، جزء مکان کل جزء مکان اوست، نه مکان اوست بلکه جزء مکان اوست. دقت کنید جمله قبلو، جمله قبل میگوید که جزء مکان کل، جمله قبل دقت کنید، لیسه مکان الجزء جزء مکان الکل، عکسش کنید، لیسه جزء مکان کل مکان جزء، اینطوری معنا کنید راحت ترید. جزء مکان کل مکان جزء نیست، در بلعصا میگه جزء مکان کل جزء مکان جزء است. ببینید جزء مکان کل رو داریم، این جزء مکان کل مکان جزء یا جزء مکان جزء؟ ایشون میگه که جزء مکان کل مکان جزء نیست، ولی جزء مکان جزء هست. با اون توضیحاتی که از خارج دادم توجه کنید این مطلب حل میشه.
یعنی سه سمته؟
بله؟
سه سمت از اون چهار سمت بشه؟
یک سمت، یک سمت از اون چهار سمت منظور بشه. البته چهار تا که من گفتم به عنوان مثاله، مثلا باید هرم باشه، ظاهرا باید هرم باشه تا چهار تا داشته باشه، یکیش بالا باشه سه تا دیگه‌اش پایین باشه. اگه مخروط باشه دو تا جهت داره، یکیش قاعده شه، یکیش هم اگر مکعب باشه شش تا جهت داره. این هم به عنوان مثال من دارم عرض میکنم، سه تاش درون فلک خودشه، یکیش مماسه با فلک بالاییست. این در صورتیست که اون جز به صورت هرم باشه. اگه به صورت هرم باشه خب یکیش بالاست، هرمش هم باید هرمی باشه که قاعدش مثلث باشه، اگر هرمی باشه که قاعدش مربع باشه باز اون یه مسئله دیگه پیدا میکنه. این همه به نوعی مثاله. از همه راحت‌تر اینه که شیش جهت برش درست کنیم، چون مکعب شیش جهت داره و مکعب رو بهتر از همه میتونیم تصور کنیم. اگر اجزا رو کروی بگیریم که دیگه برای جهت نمیتونیم درست کنیم، فقط یه بخشی از این کره مماس میشه با بالا. ولی اجزا رو تمامشون نمیشه کره بگیره، بله خلل لازم میاد، چون دو تا کره به هم مماس بشن وسطشون خالی میمونه. و لیسه مکان الجزء جزء مکان کل، بل اصا چه بسا که اینطور باشد که جزء مکان کل جزء مکان جزء شود، نه خود مکان جزء. جزی از مکان کل رو نمیشه مکان جزء گرفت، ولی میشود جزی از مکان جزء گرفت، اونم در جایی که عرض کردم جز روی محیط فلک خودش باشه. و ذالک، ذالک یعنی این که جزء مکان کل مکان جزء نیست، به این جهت است که جزء مکان کل احاطه نکرده به جزء. این یه مقدمه. والمکان و کما تعلم محیطون، مکانم اونطور که تو بعداً خواهی دانست محیطه. پس مکان عبارت است از محیط و جزء مکان کل محیط به جزء نیست، پس مکان جزء نیست بلکه جزئی از مکان جزئه. کتاب داره کما یعلم، والمکان کما یعلم محیطون، ابی نداره. مکان همونطور که دانسته می شود، یعنی می دانیم، محیط است. اما بعضی نسخ داشتن کما تعلم بهترم هست. کما تعلم یعنی بعدن می دانی، چون بعدن بحث مکان در پیشه. کما تعلم محیطون. بل اسا ان یکون المتصل لیست اجزاؤه. این بل اسا توجه کنید اضراب از کجاست؟ ولو فرزنا له اجزا فلیست و فارغ و امکنتا. ما وقتی برای فلک جز فرض کردیم، مکان فرضی هم براش درست کردیم، منتها گفتیم مکانش جزء مکان کل نیست، یا به تعبیر دیگه جزء مکان کل مکان او نیست بلکه جزی از مکان اوست. ولی فرض کردیم جزئی داریم، بعد مکانی هم براش درست کردیم. حالا ایشون اضراب میکنه، میگه اگر فلک متصل است یا چیزای دیگه مثل فلک متصلن، اصلا جز ندارند و اجزایشون در مکان نیست مگر بالقوه. دوباره بر میگرده و توضیح میده که اصلا این اجزا اگر هم در مکانند، در بالقوه در مکانند، پس مکان براشون درست نشد، جزء مکان درست شد. جزء مکان هم ازشون گرفته شد و گفته شد اصلا اینا مکانشون بالقوه است، مکان بالفعل ندارن که اون مکان بالفعل جزء داشته باشه. توجه کنید، جزء داشت، جزء مکان رو هم داره از اون دریغ میکنه. ابتدا مکان رو براشون فرض کرد، بعد جزء مکان درست کرد، حالا جزء مکان هم قبول میکنه، میگه نه که اجزا نیستند، اینا متصلند، ما اجزای بالفعلی نداریم، پس مکان بالفعلی نداریم، پس جزء مکان بالفعلی نداریم، هرچی هست بالقوه است. بل عسى ان یکون المتصل لیست اجزاؤه فی مکان الا بالقوه. نمیگه اجزا ندارند، میگه اجزایشون فی مکان نیست مگر بالقوه، یعنی مکان هم برشون بالقوه است، جزء المکان هم برشون بالقوه است. بل عسى ان یکون المتصل لیست اجزاؤه فی مکان الا بالقوه. بل قد سرح لهم به هازا فی کتبهم. این بل اضراب از کجاست؟ تو این عبارت خیلی بل آورده. این بل اضراب از کجاست؟ این بل اضراب از اساست. اسا به منزله شایده، بل که شاید متصل اجزایی نداشت، متصل اجزایش فی مکان نباشند الا بالقوه، شاید این چنین باشد. بل میگه نشاید، بل سر هله هم تصریح شده، شاید نیست، یقینیه. بل سر هله هم به هازا، یعنی به این که متصل اجزایش لیست فی مکان الا بالقوه، به این مطلب تصریح شده فی کتبه هم. خب عبارت توجه کردید، مطلب تمام شد. یعنی درباره فلک اولین جواب رو گفتیم و اولین جواب این بود که فلک جز ندارد، بر فرضم جز داشته باشد جزش مفارقت از مکان نمی کند بلکه مفارقت از جز مکان می کند، ولی حق این است که اصلا این جز مکان ندارد مگر بالقوه، پس نه مفارقت از مکان می کند، نه مفارقت از جزء مکان می کند، نه مفارقت از مکان دارد و نه مفارقت از جزء مکان. این میشه جواب اول، که البته توجه کنید این خودش سه تا جواب بود، خودش سه تا جواب بود. جواب اول این بود که جزء ندارد فلک، جواب دوم این بود که بر فرض جز داشته باشد مفارقت از مکان نمی کند، مفارقت از جز مکان می کند. جواب سوم این بود که اصلا مکانش هم بالقوه است، حتی مفارقت از جز مکان هم نمی کنه، مفارقت از مکان که نمی کنه هیچ، مفارقت از جز مکان هم نمی کنه، چه اصلا مکانی ندارد جز بالقوه. اینا جواب هایی بود که در پی هم آمدن، ولی ما همه رو یه جواب حساب کردیم. بعد و بعد هازا فلش جواب دومه که میخواد اون قاعده و کبرای کلی رو که مستدل بهش استناد کرده بود باطل کنه، که انشاءالله باید بذاریش.